کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های خوب و دوست داشتنی کتابگرد. در برنامه امشب کتابگرد کتابی رو به شما معرفی خواهیم کرد با عنوان سفر به دور اتاقم، نوشته اگزیوی دومستر. داستان کتاب سفر به دور اتاقم در قالب یک زندگی نامه خود نوشته. نویسنده بعد از یک دوئل با افسری ایتالیایی که با پیروزی خودش به پایان میرسه، محکوم به 42 روز اقامت اجباری در اتاق خودش میشه. حالا افسری که در داستان کتاب هم وجود داره مجبور 42 روز در اتاق خودش محبوس بمونه. بدون تردید وسعت دنیا به دید ما انسانها بستگی داره. ما میتونیم در محیطی وسیع حس خفگی و زندانی بودن رو تجربه کنیم و بالعکس در محیطی محدود آزاد باشیم. شاید این موضوع رو بتونیم مهمترین پیام کتاب سفر به دور اتاقم در نظر بگیریم. کتاب سفر به دور اتاقم به شکلی طنزگونه نوشته شده و موضوع من در اون بسیار پررنگ و خواننده با مطالعه این اثر کلاسیک به خوبی متوجه تفاوت‌های من در یک دنیای مدرن و من در دوران گذشته میشه. همراه من باشید در بخش بعدی برنامه با خوانش بخشی از کتاب سفر به دور اتاقم، نوشته اگزیوی دومستر.
کتاب
من یار مهربانه
یه جمله است ولی جهانی رو در بر میگیره. کتاب باید یکی از دوستان شما باشه.
با کتاب دوست شوید.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
لطفاً همیشه کتاب بخونید.
کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
با کتاب تازه میشویم.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هم کادو کتاب میخره، هم خودش کتاب میسره براش کادو بخرم.
کتاب برای کسی که دوستش داره.
کتابگرد. کتابگرد رو هر شب در این ساعت از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 بشنوید. چه شکوهمند است طرحی نو در انداختن و یک بار گام نهادن در جهان دانشمندان. با اکتشافنامه‌ای در دست، درست همچون ستاره‌ای دنباله‌دار که ناگهان در آسمان می‌درخشد. نه، بیش از این کتابم را نهان نخواهم داشت. آقایان، این شما و این هم کتاب بنده. بخوانیدش. من به اطراف و اکناف اتاقم سفری کردم که 42 روز به طول انجامید. مشاهدات جالبی که داشتم و حظ مدامی که طی مسیر بردم مرا بر آن داشت تا آن را در دسترس عموم قرار دهم. در این فکر بودم که تمجید از سیاحت خود را با گفتن این نکته آغاز کنم که این سفر هیچ خرجی روی دستم نگذاشت. این نکته ایست در خور درنگ. درست به همین سبب است که مردمان تنگ دست از این پیشنهاد استقبال می کنند و آن را می ستایند. با این همه نباید تردید کرد که پیشنهاد من درست به همین سبب، یعنی کم خرجی، به مذاق گروهی دیگر از آدمیان نیز خوش می آید و آنان حتی بیشتر از دیگران پیشنهادم را خواهند پسندید. میپرسید چه کسانی؟ درست است؟ نجب، پس کنجکاوید بدانید. منظورم مردمان ثروتمند است. وانگهی این شیوه مسافرت هر طور که فکرش را بکنید مناسب بیماران هم هست. دیگر نیازی نیست از آب و هوای نامساعد و تغییر فصول بهراسند. برای بزدلها نیز مناسب است، چون از چنگ راه زنان در امان خواهند ماند. نه چاله‌ای پیش پایشان سبز خواهد شد و نه چاهی. هزاران هزار آدمی که پیش از من جرأت نکرده بودند پا به چنین سفری بگذارند، دیگرانی که از پسش بر نیامده بودند و آنانی که حتی فکر این سفر نیز به سرشان نزده بود، همه و همه به پیروی از من تصمیم مشابهی خواهند گرفت. همراهان خوب کتابگرد، سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم کتاب سفر به دور اتاقم نوشته اگزوی دومستر رو بتونید تهیه کنید و مطالعه بفرمایید. سپاس از همراهیتون با رادیو جوان و برنامه کتابگرد. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
طاقت ندارم دور شی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغضم ولی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن. از لحظه های بی تو میترسم، لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. مدیونتم تو آخر دنیا، تا زخمهای تو رو این تن هست، تا نشکنم من زیر پای تو، این دین روی گردن من هست. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. رادیو جوان، رادیو جوان، مثل کوهی توی موندن، ما جوانی ما رزانی، همه با هم توی خورشید،
عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. تبریک و خجسته باد به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن صلوات الله علیه و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه پیروانان حضرت. سرطان کبد و عوارض اون. سی تی اسکن های مختلف، گزارش توده در کبد و ارتباط اون با سرطان کبد. آیا افراد میتونن بدون کبد به زندگی خودشون ادامه بدن؟ آیا سرطان کبد به غذایی که ما میخوریم مرتبط هست؟ پیام اکسی 1881، دیوار مخاطبان، سایت رادیو جوان، رادیو جوان دات آی آر. سرطان کبد یکی از موارد مورد سواله و اینکه در بسیاری از گزارش‌های مربوط به سی تی اسکن و سونوگرافی پرسیده میشه که چرا ما دچار توده هستیم، چرا کلافه گزارش شده، کلافه عروقی گزارش شده، آیا این به معنی شروع سرطان کبد هست؟ کسانی که کبد چرب دارن چطور؟ آیا اونها بیشتر در معرض ابتلا به سرطان کبد هستن؟ کسانی که از داروهای مختلف و داروهای سر خود استفاده می کنن چطور؟ آیا اینها می تونن مبتلا به سرطان کبد بشن؟ این برنامه می خواهیم راجع به سرطان کبد صحبت کنیم. ارتباط اون با نوع تغذیه، به سبک زندگی، به ویژه کبد چرب. کسانی که از غذاهای فست فود، غذاهای کنسروی خیلی استفاده می کنن، آیا این افراد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان کبد هستن یا خیر؟ گزارش و گفتگو رو هم بشنوید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید.
موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
خوبی شما؟
مرسی، متشکرم.
میدونید که کبد یکی از اعضای بدنه که تا اونجایی که براش امکان داشته باشه خودش رو بازسازی میکنه.
بله.
چه موقعی مبتلا به سرطان میشه کبد؟
وقتی که فعالیت خوب نداشته باشه کبد، چربیای اضافه بگیره، دیابت داشته باشه. این اطلاعاتی که من دارم، اینا همه روز مشکلاتی برای کبد میشه.
متابولیسم رو
خیلی تاثیر
و فعالیت بدن رو طوری تنظیم نکنیم که سوخت ساز بالا باشه.
دقیقاً همین.
و در واقع بتونه کبد کار خودش رو به خوبی انجام بده.
دقیقاً همین که می‌فرمایید، و کبد بتونه خودش بازسازی بکنه و خودی تصفیه بکنه و کارهای چیزی رو انجام بده،
متابولیسم رو انجام بده.
دقیقاً همین.
کبد تصفیه خونه بدنه، در واقع از اون سیاه‌رگ بابی که تو کبد هست این خون وارد میشه و تصفیه میکنه. مواد غذایی که می‌خوریم چقدر ممکنه تاثیر داشته باشه که انسان رو مبتلا کنه؟ مواد غذایی که ممکنه مسموم باشه، نیترات داشته باشه، مواد نگهدارنده داشته باشه.
به نظر من تحقیقاتی که شده و مطالعه‌ای که داشتم بین از 60% به بالاه، و تأثیری که مواد غذایی رو کبد داره و کبد رو در مرور زمان رسوب میکنه، و موادی که غذایی که میخوریم و باعث ضعیف شدن کبد و نتونستن کبد برای تصفیه تمام موادی که باید تصفیه بشه از بدن خارج بشه، همش دست کبد.
سرطان کبد چرا ایجاد میشه؟
کبد که فکر میکنم تصفیه خون باشه، همون جگر سیاه.
حتی آره دیگه، حتی دو سومش هم از بین بره، یه سومش میتونه خودش رو بازسازی کنه.
فکر میکنم بازم تغذیه ناسالم باشه، چون کارش چیز دیگه تصفیه است. تغذیه ناسالم میتونه، من فکر اطلاع ندارم، ولی میدونم تغذیه ناسالم خیلی کار انجام میده، کار مضر انجام میده.
در مورد سرطان کبد چیزی اطلاعی دارید؟ مثلا چه پیش نیازی داره؟ نه. چون کبد میدونی یکی از اعضا مقاوم بدنه.
سرطان کبد هم تا جایی که میدونم از فست فود و غذاهای بد و مشروبات میاد دیگه.
و چه اتفاقی برای کبد میفته که بعد منجر میشه به سرطان کبد؟
کبد شنیدم عضوی که بازسازی میتونه بکنه خودشو.
این چی بشه که سرطان بشه؟
آره، سرطان بشه. اینشو نمیدونم واقعا که چه فرآیند چه روندی رو طی میکنه، اما خب تا جایی که میدونم آره، مثلا دیگه مصرفی بیش از حد فست فود دلیل اصلیه که کبد به مشکل
بیماری قند ممکنه باشه،
قند
متابولیسم ورزش نکردن
مربوطه. میگم چون اطلاعاتم کامل نیست نمیدونم، اما قند فکر کنم به خون مربوطه، نمیدونم به کبد هم مربوط بشه یا نه.
درسته، سپاسگزارم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو میکنم با دکتر علیرضا اجرتی. آقای دکتر فلوشیپ فوق تخصصی هماتولوژی آنکولوژی هستن، سرطان شناسی و خون شناسی، و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر هجرتی، کبد یکی از اعضایی که خیلی ما حساس هستیم، صحبت های مختلف راجع به پاکسازی کبد میشه، اما بعضی اوقات افراد مراجعه میکنن میگن توی کبد ما یه توده دیده شده. آیا این به معنی وقوع سرطان کبد هست، یا اصلا سرطان کبد چرا به وجود میاد؟
بله، سوالتون خیلی خوبه، چون ما خیلی در سی تی اسکن، در ام آر آی، سونوگرافی متوجه یه توده تو کبد میشیم، تو خانم ها مخصوصا توی سن پایین، سن میانسال، و نگران از اینکه این سرطان باشه. در اکثر موارد، شاید بالای 95% موارد، توده های اتفاقی که توی کبد پیدا میشه، اینها کلافه های عروقی هستن، همانژیوم هستن. منتها ما بررسی های تکمیلی رو انجام میدیم، اگه با سونوگرافی مشخص شده، سی تی اسکن تریفازیک یا ام آر آی انجام میدیم، و تقریبا با اختصاصیت 95-6% میفهمیم که این همانژیوم هست و تومور نیست، تومور بدخیم نیست. ولی در مورد سرطان خود کبد وجود داره، جنبه ارثی یا ژنتیک هم متاسفانه داره، اما شویش در جامعه خیلی بالا نیست، مثل اون چند کانسر شایع، مثل کانسر برس یا سینه در خانم ها، کلون، معده، ریه، مثل اونها شایع نیست، ولی در درجه 8-9 شیوع قرار داره. علائم خاصی نداره تا تومور بزرگ شه، به کپسول کبد فشار بیاره، یا یعنی اینکه یک مجرای صفراوی رو ببنده، بیمار زرد بشه، و معمولا خوشبختانه اگه زود به پزشک مراجعه کنن، تومور قابل برداشت یا ریزکشن هست، که کیموتراپی های افکتیو یا مؤثر هم برای اون وجود داره.
دکتر هجرتی، سرطان کبد آیا به دلیل سبک زندگی ماه، آیا کبد چرب میتونه منجر به سرطان کبد بشه؟ چون یکی از نگرانی‌ها در مورد کبد چرب اینه که میگه ما کبدمون داره کار میفته، کبدمون داره وارد مرحله سرطانی میشه. آیا واقعا این اتفاق میفته برای کبد چرب یا نه؟
متاسفانه با توجه به آمار و دیتایی که ما داریم و میدونیم، کبد چرب شایع‌ترین علت نارسایی کبد در آینده خواهد بود. یعنی الان بیماری‌های ویروسی به خاطر واکسیناسیون و بهداشت کم شدن، یه موقع هپاتیت بی و سی باعثش میشد، الان هپاتیت بی واکسن داره، هپاتیت سی درمان داره، اما کبد چرب به خاطر بی‌تحرکی زیاد شده و توی 30 سال آینده ما مریض‌های سیروزی خواهیم داشت که به خاطر کبد چرب امروز هستند. و سیروز میدونیم یکی از ریسک فاکتورهای بسیار بسیار مهم کانسر کبد هست. پس انتظار داریم یک انفجاری از کانسر کبد اگه کبد چرب رو درمان نکنیم و منجر به سیروز توی 20 سال آینده بشه برای کبد پیش بیاد. این غیر قابل پیشبینی نیست، این رو میشه پیشبینی کرد.
وقتی راجع به کبد داریم حرف میزنیم چقدر عضو مهمیه؟ چون میدونیم که در واقع نارسایی کبد چقدر میتونه عوارض متعددی برای افراد داشته باشه. آقای دکتر، کبد چقدر برای بدن ما مهم هست؟
بله، من یه مثال براتون بزنم. اینو دانشمندان بریتانیایی متوجه شدن. کبد تا الان 10,000 فانکشن شناخته شده هست، یعنی 10,000 عملکرد کبد مشخص شده. حساب کردم اگه بخوان یک دستگاهی بسازن که کار شناخته شده کبد رو انجام بده، به اندازه کل قاره اروپا حجم این دستگاه خواهد بود. اینجا میشه یه قیاسی فهمید که کبد چقدر مهم هست. بدون کبد زندگی حتی یک روز هم امکان نداره، مثل قلب میمونه، حتی از کلیه هم عملش حیاتی تر هست.
درسته.
کبد کارش دتوکسیفیکیشن هست و تقریبا منبع و منشأ تمام متابولیسم بدن هست. بدون کبد ما هیچ وقت نمیتونیم هیچ غذایی یا دارویی مصرف کنیم. و متاسفانه غذاهای مانده، موادی که در انبار میمونن مثل خشک جات، خشک بار،
بله،
اونهایی که پسته، فندق، اینا ممکنه توی انبار بمونن، تاریخش بگذره، آفلاتوکسین پیدا کنن، حتی گندم، اینها میتونن کانسر کبد ایجاد کنن. مواد شیمیایی مثل چسب ها، رزین ها، کسایی که توی کارگاه از مکنده ها یا هواکش ها اونجا استفاده نمیشه، مستقیما در معرض بوی مواد شیمیایی و رزین و چسب هستند و حلال ها، اینها میتونن کانسر کبد ایجاد کنند. پس تا یه حدی هم شغلی هست. افرادی که توی مرکز صنعتی کار میکنن، کفاشی هایی که کفش درست میکنن به صورت صنعتی، چسب همیشه اونجا هست، حتما باید ماسک مخصوص داشته باشن، مخصوص پارتیکل، مخصوص فوم، مخصوص چسب، و بعد هواکش هم در محیط باشه. چون دهه 1950 تقریبا تو اروپا صنعتی شد، کانسر کبد خیلی زیاد شد و بعد فهمیدن به خاطر این مواد حلال هست.
خیلی نکته مهمیه، چون خیلی ها باید در واقع مراقب باشن، هم یک بیماری شغلیه، هم بیماریه که به دلیل خوراکی ما ممکنه بهش مبتلا بشیم، هم کبد چرب که به هر حال یک بیماری مربوط به سبک زندگی ما هست، در واقع خیلی در معرض آسیب کبد هستیم ما.
هر چیزی که ما میخوریم، این دمنوش‌هایی که اصلا نمیدونیم توش چی میریزن و میخوریم، بله، عنوان چایی و تمام مواد گیاهی که نمیشناسیم، استاندارد نیستن و مصرف میکنیم، تأثیرشون روی کبد و بعد کلیه خواهند گذاشت. پس توصیه میشه هیچ دمنوش رو از خودش کسی مصرف نکنه. گیاهی رو مثلا یکی از کوه چیده، آورده، خشک کرده، به هیچ وجه استفاده نکنن، بسیار خطرناک است.
متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم دکتر هجرتی. خدافظ شما.